سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. در اثر حمله هوایی نیروهای مصری در جزیره سینای آن کشور، کم از کم 20 جنگجو کشته شده است. مقامات نیروی هوایی مصر با تایید این خبر میگویند که طیارهای جنگی مصری بیش از 100 پناهگاه گروه‌های شورشی را در شهر العرش هدف قرار دادند. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که یک حمله انتحاری در شمال جزیره سینای یک نظامی و یک فرد ملکی را کشته و روز چهارشنبه شورشیان 4 تن را سر بریده و 1 نفر را به اتهام همکاری با نیروهای دولتی با خود بردند. گروه داعش مسئولیت این هر دو واقعه را به عهده گرفته است. ترکیه حملات هوایی را بر موازی شورشیان کرد در منطقه نیمه خود مختار کردستان عراق انجام داده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در اثر گلوله‌باری افراد مسلح، یک دیپلمات و یک کارمند کنسولگری ترکیه در عراق کشته شدند. وزارت دفاع ترکیه با تایید حملات هوایی می‌گوید که جنگنده‌های آن کشور روز پنجشنبه بر منطقه کوهستانی قندیل در شمال عراق پناهگاه‌ها و موازی شورشیان حزب کارگر کردستان را بمباری کرده است. جزئیات بیشتری درباره این حملات هوایی ایران نشده است. بغداد تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه غنی‌سازی یورانیم را داشته باشد. آقای بولتن در صفحه توییتر خود نوشته است که یکی از بدترین اشتباهات در توافق هسته‌ای با ایران به گفته ای وی که اکنون کاملا مشخص شده اجازه دادن ایران برای غنی‌سازی یورانیم بوده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید اضافه کرده که فشار حد اکثری تا زمان متوقف شدن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و رفتار بدخواهانه ایران ادامه خواهد داشت. ایران 16 سرطان به صورت رسمی اعلام کرد که به تعهد خود در توافق هسته‌ای درباره میزان درصدی و غلظت غنی‌سازی پایبند نیست و غنی‌سازی 5% یورانیم را اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب خبر سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین ایرانی از سوی کشتی طیاره‌بردار آمریکا گفتند که همه طیاره‌های بدون سرنشین متعلق به ایران سالمند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفته است که همه طیارات بدون سرنشین ایران پس از انجام مأموریت شناسایی و کنترل برنامه‌ریزی شده به پایگاه خود بازگشتند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم در صفحه تویتر خود خبر سرنگونی طیاره بدون سرنشین را تکذیب کرد و گفته که ممکن امریکایی ها طیاره خودشان را هدف قرار داده باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب گذشته اعلام کرد که یک طیاره بدون سرنشین ایران بعد از آن که به یک کشتی امریکایی بسیار نزدیک شده بود در حریم هوایی بین المللی در تنگه هرمز سرنگون شد. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع امریکا هم ضمن تایید این خبر گفته بود که این اتفاق ساعت 10 صبح به وقت محل رخ داد و به هدف حفظ امنیت کشتی و سرنشینان آن علیه طیاره بدون سرنشین عملیات صورت گرفت.
این در حال است که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه تلاش های ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را برای تسهیل بخشیدن مذاکرات میان مقامات ایرانی و آمریکایی تحسین کرد و تلاش های دیپلماتیک را در این مقطع زمانی به نهایت مهم خواند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
انگلا مرکل تاکید ورزید که هر گونه راه ممکن برای جلوگیری از افزایش تشنج باید پیدا شود. از جانب دیگر چین پیشنهاد ایران را مبنی بر تصویب یک توافق روی دسترسی به محلات اتمی آن کشور ستود، اما تعذیرات اخیر آمریکا را بر چینایی‌ها و سایر افراد انتقاد کرد. واشنگتن ادعا می‌کند که این کشورها در خریداری مواد برای برنامه هسته‌ای ایران به مقامات تهران کمک می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که پیشنهاد وزیر خارجه ایران یک اشاره مثبت است که نشان می‌دهد ایران مایل به پیدا کردن راه حل است. قرار نیست پارلمان ایران تا سال 2023 این توافقنامه را با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای تصویب کند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انفجار ماین در غزنی جان 5 فرد ملکی را گرفته است. پلیس غزنی گفت که رویداد در اثر برخورد موتر کرولا با یک ماین تعبیه شده توسط گروه طالبان در کنار جاده رخ داده است. با گفته سخنگوی پلیس در میان کشته شده ها یک طفل نیز شامل است. در اثر انفجار صبح امروز در نزدیکی دروازه جنوبی پنتون کابل حدود 8 تن کشته و 33 تن دیگر مجروح شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جابجا شده در داخل یک موتر نوع کرولا بوده است. وزارت صحت افغانستان گفته است که شمار تلفات در تغییر بوده و مجروحین رویداد تحت تداوی قرار گرفتند. مسئولیت حمله را کسی یا گروه تا هنوز به عهده نگرفته است. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که افغانها صلح با عزت میخواهند، اما اگر این روند دسیسه برای برهم زدن نظام باشد در برابر آن خواهند ایستاد. آقای محب در سفرش به ولایت پروان به روز پنجشنبه 18 جولای گفت که دشمنان مردم افغانستان در تلاش برهم زدن نظام کنونی اند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان اطمینان میدهد که حکومت هیچ وقت مردم افغانستان را قربانی یک پروژه نخواهد کرد. کمیته سویدن در افغانستان اعلام کرد که فعالیت‌های صحی خود را در 6 ولسوالی میدان وردک اثر گرفته است. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه‌های کمیته سویدن در افغانستان روز جمعه 19 جولای به صدا آمریکا گفت که طالبان صبح امروز جمعه اجازه باز شدن این مراکز صحی را دوباره داده و کارمندان آنان کارشان را آغاز کردند. هفته گذشته طالبان در واکنش به عملیات نظامیان افغانستان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک که در آن 4 نفر کشته شد، 42 مرکز صحی و کلینیک ها را در آن ولایت مسدود کردند. دولت هند گفته است که هزاران نفر از مهاجران غیر قانونی اتباعی بنگلادش در ایالت شرقی آسام هند برای اینکه شهروندی هندوستان را به دست بیاورند به مقامات اسناد جعلی ارائه کردند. این گزارش پس از آن منتشر شد که محکمه عالی ایالت آسام در هند به تمام ساکنان آن ایالت دستور داد که برای اثبات شهروندی خود اسناد مرتبط را ارائه کنند. اداره نرندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه به محکمه آسام گفت که لازم است مقامات نسخه مقدماتی این فهرست را بررسی کنند تا ادعاهای جعلی افراد برای شهروندی هند تشخیص داده شود. آقای مودی در کمپاین انتخاباتی خود که در آن برنده شد تعهد کرده بود که مهاجران غیرقانونی را از کشورش اخراج کند. و مقامات در شهر ملیای اسپانیا میگویند که حدود 200 مهاجر که تلاش داشتند از مراکش وارد اسپانیا شوند دوباره به کشورشان برگشتانده شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. طوری که در ابتدای برنامه گفتیم، انفجاری در ولایت غزنی صورت گرفته که در شمار کشته شدگان یک کودک هم شامل هست. برای جزئیات بیشترش همکارم آصف حسینی را از غزنی با خود داریم. سلام بر شما آقای حسینی، آخرین جزئیات در مورد این رویداد چی هست و شمار تلفات به چه ارقام رسیده؟
سلام به شما و شنونده ها. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به ما گفت که موتر حامل ای افراد که از باشنده های شهر غزنی هستند میخواستن در یک از بندهای آبگردان در حدوداً 15 کیلومتری شهر برند، در مسیر را با ما این کنار جاده برخورد کرده که هر 5 نفر اینها کشته شده و مشمول کشته ها یک پسر 5 ساله هم هست. ایمان گذاران نسبت میده، اما تا حالا سخنگویان طالبان مسلح در این مورد چیزی را نگفته. ما به محل رسه بودیم، جایی که اجساد تکفین و دفن میشود. مردم شدیده تأثیر از وضعیت جاری هستند، ناراحت هستند و خواستار پایان دادن به کشتار افراد ممکن از طرف های درگیر جنگ هستند.
جناب آقای حسینی، در رابطه با ای که از این نوع انفجارها عموما در ولایت غزنی تا چه اندازه صورت میگیره و آمار عموما چگونه هست، گزارش شما دارید؟
بدون شک ما این گزاره ها در کنار جاده ها قربانی های زیادی را از مردم میگیره. پیش از این هم در ولسوالی های مختلف غزنی حادثات مشابه وجود داشته که موترهای حامل افراد ملکی با من کنار جاده برخورد کرده و تلفات بلند را جا گذاشته. با وجودی که بارها خواستاری شده مردم که باید به این مواردها پایان داده شود، ولی مشخصا پیشرفت قابل ملاحظه دیده نشده که طرح حالا ایجاد شده باشه از سوی گروه های طرف های درگیر جنگ که بیشتر در او افراد ملکی خود مسئول احساس کنند.
سپاس فراوان آقای حسینی از گزارش شما در رابطه به زخمی کشته شدن 5 ملکی به شمول 1 طفل در انفجار ماین کنار جاده که در ولایت غزنی صورت گرفته. در همین حال گزارش دیگری هم داریم در رابطه به حوالی ساعت 7:20 صبح امروز در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل انفجاری رخ داده که جزئیات بیشتر و تازه ترین تحولاتش از آقای عبدالحی ورشان همکار ما در کابل داریم. سلام بر شما آقای ورشان، اگر میشه آخرین تحولات برای ما توضیح بتین و بگوین آیا کسی مسئولیت این رویداد به عهده گرفته تا کنون یا خیر؟
بله سوالتان را گرفتیم. سلام به شما و شنونده محترم. آخرین گزارش ای است که تعداد متاسفانه کشته شده از 8 به 10 نفر بالا رفته. مقامات مسئولین امنیتی شفاخانه بر ما گفتن که تعدادشون به 10 نفر است و زخمی هم 33 نفر است. تا هنوز هیچ کس مسئولیت حمله وحشیانه امروز که در پانتون کابل صورت گرفته کسی نگرفته. قرار بود که امروز در پانتون کابل امتحان استاج حقوقی و قضایی که سال یک مرتبه گرفته میشه و برگزار میشد، لیکن برغم از اینکه طالبا انکار کردن ولی مسئولین حکومتی نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله گفت که این حمله کار تروریستای طالب است، دیگر کسی توان زیر نداره. همچنین یونما دفتر معاونت حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم در کلیتر از نیسته است که این حمله مستقیما بالای پانتون کابل بوده است که با بدترین شکل باید محکوم شود. همچنین تمام اتابالی که ما با کارشناسا و کارمندا صحبت کردیم، ما گفتن کار اکثر کارشناسا گفتن که این کار طالبا است، بخاطر از این طالبا هم سابقه چون این کار زد دارن در گذشته در مسیر راه ها محصولین خصوصا زیادترین خشم از یا بالای نیازهای حقوقی و قضایی هستند. اکثر زیاده که در چارهای عمومی که مترار احساس می کردن با محصولین تانیکوی هم با محصولین حقوق و شریعت نابرخوز اشار زشت داشتن و کلشان کشتن. این روز هم کارشان تمام علایم و قرائمی هست این کار.
در رابطه با اینکه هویت افراد کشته شده آیا همگیشان دانشجویان هستند و یا اینکه افراد دیگه هم شامل این کشته شده و زخمی شده هستند؟
در مورد کشته شده هستند در مسیر راهی که مردم هایی که برای غریبی برآمد توان والا و مسائل کسایی که در سروش هستند یا آب میفروشند چی میکنند از یا افراد متکی هم شامل از یا هستند شارش درکشان نیست که سر سرک بوده ناپدید هستند و حتی جسدشون شناخته نمیشه به یه اندازه. تنها مسئولین نیستن، دیگر کسیم را گذر و ولی با آمد.
بله آقای ورشان، در رابطه به کسایی که شما ذکر کردین، چند پیش هم چند تن از استادای دانشگاه در ولایت کابل به زن ارتباط با داعش دستگیر شدند و این انفجاری که امروز هم رخ داده در حومه دانشگاه کابل بوده، با در نظر داشتی آیا از کارشناسایی که شما با او صحبت کردین در رابطه با اینکه چرا تمرکز مخالفین بیشتر فعلا سر دانشگاه کابل شده چیزی صحبت شده یا خیر؟
اتفاقا این سوال شما را ما به دانشمندای ما دید علی امیری و اسدالله ندیم نا در میان گذاشت. مونا گفتن که داعش، بله داعش در کابل وجود داره ولی من با چنان توانایی داعش صلاحیت و صلاحیت انجام عملیات های بسیار پیچیده که مانند امروز صورت گرفته این توانایی را نداره. حتی این کارشناسا گفتن احیانا اگر داعش چنان توانایی پیدا کرده باشه که این عملیات پیچیده را انجام بده، دیگر تلاش های صلح که با طالبان میشه و این بیهوده است، به خاطر از اینکه جنگ پایان پیدا نمیکنه، به خاطر که بعد از طالب جایش اینه که اونا همچه توانایی ها را زیرا داشته باشه. در غیر با باور این دانشمنده و دیگر کارشناسا داعش ممکن است یک انگیزه ای بوده باشه که مثلا استادای داعش گرفتن و انتقام هم باشه، ولی اونو توانایی انجام اینجور عملیات های پیچیده را نداره.
سپاس فراوان، همکار ما عبدالحی ورشان گزارشگر ما در کابل بود که آخرین جزئیات در رابطه با انفجار امروز در مقابل پانتون کابل به ما گفت که آمار کشته شده از 8 نفر به 10 نفر افزایش یافته.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان عزیز، در رابطه به واقع شدن همچون رویدادها در حومه پوانتون و در کلن در کابل، یک مصاحبه ترتیب دیدیم با آقای فاروق بشر که بیشتر در رابطه به حملات انتحاری در کابل و نوعیت رویکرد حکومت و ایالات متحده در قبال تروریسم در افغانستان برای شما جزئیات بیشتر میدن که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
واقعا این موضوع خیلی نگران کننده است به این عبارتی که چند وقت پیش ما با دیدیم که 4 نفر، 3 نفر استاد و 2 نفر شاگرد از پوهنده شریعت را دستگیر کردن که همه اینا اعتراف کردن به اینکه با داعش اینا سرکار داشتن و چندین حمله را به شهر کابل انجام داده بودن. این تشویش موجود است. این تشویش نو نیست. در حقیقت این تشویش چنده قبل کنید 2-3 سال می شود که در افغانستان حاضر شده. شما دیدین که اول این موضوع در ننگرهار و قسمت های کمیالی هم جنگ ها در جریان بین طالب ها و بین داعشیان در گوجه مستن در سمت شمال هم هستن. اما وقتی که در یک جامعه ثبات سیاسی از بین میروه و امنیت عامه مقدر می شود، در اینجا شما متوجه باشید که هر نوع گروه های سیاسی و گروه های مذهبی و حتی گروه های اقلیت های قومی هم برای بدست آوردن یک امتیاز کسب همچو حرکات می زنن. ما به یقین هستم که اگر این طالب کرده و یا اگر این داعشی کرده، هر کدام از این امروز در برابر دولت افغانستان قرار دارن و اینا قابل اعتماد ما نیستن. ما روی از این دلیل گفته میتانم که بسا واقعی شده که خرابکاری که در کدام یه انجام دادن، مثلا به شاشه ایده که شما بخاطر داشته باشه نمی حرکت انجام دادن و بیداد زیاد مردم کشته شد، در اینجا طالبا ممکن شد که ما این کار انجام ندادیم. حتی داعش هم ممکن شد که ما این کار انجام ندادیم. دیگه اینا وقتی که یک حرکت را انجام میتن که او خطرات بر عامه مردم بیشتر میباشه و غذایات زیادتر بر عامه مردم، حتی در گروهی دی از گردن خودی را میخواهیم که دور بکنن. در عمل اگر ما ببینیم هر دو گروه، چه داعش و چه طالب، امروز با دولت میجنگه و با دولت در چیزه.
فکر میکنین اصلا روی دادن این اتفاقات چقدر مسئله صلح دچار مشکل میکنه در شرایط حاضر؟ بیشتر بی‌اعتمادی بین مردم افغانستان و طالبان در شرایطی که باید تقویت شود بیشتر آسیب پذیر می شود و بعضی گزارشات هم هستند که تنها گروه طالبان از جمله گروه های تروریستی نیست که در افغانستان فعالیت دارند. با در نظر داشت این فاکتورها، چه راهی باید حکومت افغانستان و ایالات متحده در نظر بگیرند تا بتوانند به این مشکل بیشتر بپردازن و راه حل دراز مدت برای مشکل پیدا کنن؟
میرم بر شما بگویم که اصلا امروز به حالتی رسیده که اگر داعش است یا طالب است و می در میز مصالحه با هم نشستن، برای اینکه اینا یک موقف قوی را بر خود نشان داده باشن، اینا از موقف بلندتر گپ میزنن. اگر شما به خاطر داشته باشین، طالبان چندین بار اعلان کردن که ما در این جنگ حکومت امریکا را شکست دادیم. این عقل سلیم نمیپذیره. بعضی از مردم حتی این رو تبصره میکنن که اصلا داعش و طالب محصول خود امریکاست و امریکا دیگه میخواهد که یک بازی سیاسی را انجام بده. اما عقل سلیم را قبول کرده نمیتونه. یک کشوری که 800 میلیارد دلار مصرف میکنه و بیش از 2500 نفر اولادش کشته میشوه و این قدر احماقت بکنه که یکی در جناسور خرابکار از زمان خود بگیره. البته در قدم اول وقتی که جنگ بین افغان ها و روس ها یا اتحاد جماهیر شوروی و حکومت افغانستان جریان داشت، در اوج یکی در جناسور حکومت امریکا طریق CIA و ISI تقویه کردن که در افغانستان فعالیت ها را انجام دادن. اما متاسفانه که امریکا یک اشتباه بیشتر بزرگی را انجام داد، بعد از اینکه طالبان را شکست داد، 2 سال بعد از این به طرف عراق روگردان شد و طالبان را در این زمان و القاعده را در این زمان که اینا مرکز بگیرند. روی از این دلیل من فکر میکنم که سیاست امریکا در این مسائل مقطعی است و هر رئیس جمهوری که ما کار دیگر را میکنه. اوباما را دیدیم که در 2014 تمام خواه خود آمریکا را گم از خاک افغانستان میگشد. وقتی که چیز دانالد ترامپ آمد، دانالد ترامپ تعداد اساکر آمریکایی در افغانستان زیاد کرد. مشکل اساسی مردم رو به انکشاف یا کشورهای رو به انکشاف این است که کشورهای بزرگ سیاست مخفی دارند. هر رئیس جمهوری که در آمریکا میآید از خود یک سیاست خاص و جداگانه داشته می باشد که او از یک طرف اگر در یک مرحله اینا موفق شده باشد، در مرحله دوم اینا با شکست مواجه می شود. باید فکر می کنم باید کانگرس امریکا در اینجا پیش قدم باشد نسبت به حکومت امریکا، چرا کانگرس امریکا باثبات‌تر است نسبت به حکومت امریکا. چرا حکومت امریکا در 84 سال و 88 سال عوض می شود. کانگرس امریکا دوامدار است، اونا سیاست های معلوم است، حزب دموکرات و حزب جمهوری ها هر کدامش یک سیاست خاص خود دارد. از خاطر ما فکر میکنیم که باید در این مقطع امریکا خیلی حساس باشه و بیشتر عجله مبنی بر این نکنه که صلح را با طالبان برقرار بکنه. ولی حالی که اگر به قیمت از این صلح برقرار میشه و افغانستان را باز فراموش میکنند و باز اینجا مرکز القاعده و داعش در اینجا گسمش را نمو میکنه، نه تنها که بر مردم افغانستان بلکه بر منطقه و حتی امریکا و اروپا هم مفید نخواهد بود. روی از این دلیل باید در امین مذاکراتی که در صلح بین خلیزاد و بین طالبان صورت میگیره، خلیزاد باید از یک موقف قوی صحبت بکنه تا موقف ضعیف و افشایش ای باشه که باید به هر شکل ازش خالی میشود که تا اگر چیز طالبان باید بپذیرن و صلح را در افغانستان بقبول ازش شود. اگر ما از در مصالحه به شکل عذر و تضرع پیش بریم، فکر میکنیم که نتیجه مثبت برسه امریکا و افغانستان نخواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان که به مراکز فعالیت طالبان معروف است و در آنجا قوانین حاکم نیست، به روز شنبه انتخابات خاصی صورت می‌گیرد. انتخابات در آنجا بخشی از مساعی برای زمیمه ساختن این مناطق قبایلی به ایالت مجاور آن است. عایشه تنظیم روی این تغییرات که تا کدام اندازه می تواند روی منطقه اثرگذار باشد گزارش فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در مناطق قبایلی آفاتا آن سوی سرحد با افغانستان فعالیت‌های مربوط به انتخابات در اوج خود قرار دارد و کاندیداها می خواهند تا رای دهندگان را برای دادن به خود ترغیب کنند. برای بار نخست مردم مناطق قبایلی می توانند نمایندگانشان را به اسامبله ایالتی بفرستند. هدف از انتخابات خاصی که به روز شنبه در این مناطق که قانون در آن حاکمیت ندارد این است تا بخش‌های را زمیمه کامل ایالت خیبر پختونخوا سازند. مناطقی که در آن انتخابات صورت می گیرد به نام فاتا یا مناطق تحت اداره حکومت فدرال پاکستان یاد می شود و متشکل از یک کمربند از مناطقی است که در جوار افغانستان قرار دارد. این مناطق از زمان تهاجم اتحاد شوروی سابق در 40 سال گذشته به یکی از مراکز عمده فعالیت تندروان مبدل گردیده است. طاهر خان ژورنالیست می گوید
At the time of the Soviet invasion, there were training camps all over Fatah. I used to be a student at that time.
در زمان تهاجم اتحاد شوروی کمپ‌های آموزشی در تمام مناطق قبایلی وجود داشت. من در آن زمان متعلم بودم. من با آن کمپ‌ها رفته بودم. من آن را با چشمانم دیده بودم.
به تعقیب حملات دهشت افغانی در 11 سپتامبر و تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحده به افغانستان، بسیاری از اعضای گروه القاعده و طالبان در اینجا پناهگاه‌های امن برای خیش یافتند. از آن زمان تا حال بسیاری از گروه‌ها اینجا تشکیل شده و از آنها گروه‌های جدیدی به وجود آمده است. این گروه‌ها به جلب و جذب پرداختند و حملات را در افغانستان و در برخی موارد در پاکستان راه‌اندازی کردند. ده ها سال تندروی سبب گردیده است تا تمام منطقه به سوی تندروی روی بیاورد. ناظران میگویند این که آیا این زمین مسازی مناطق قبایلی میتواند تندروی را کاهش بدهد مربوط به این است که حکومت چگونه با این موضوع برخورد میکند. طاهر خان ژورنالیست میگوید
خیلی جای بدبختی است که مسایی پاکستان برای کاهش تندروی خیلی اندک بوده است و هر بار از 100 تا 200 نفر بیشتر در آن شامل نبودند. اما هیچگاه یک مجادله تمام عیار برای تغییر ذهنیت انجام نیافته است. گرچه فکر نمی کنم که سطح تندروی به سطح گذشته برگردد، ولی با آن هم کارهای باید در این راستا انجام شود.
از میان کاندیدان دو زن نیز برای 16 کرسی در حالت رقابتند. یکی از این کاندیدان زن ناهید افریدی می باشد. او خانه به خانه رفته و برای خیش کمپاین می کند. او در یک جامعه کاملا سنتی قبایلی که در آن زنان اغلباً در مالای عام دیده نمی شود به این کار پرداخته است. افریدی می داند که چانس او برای بردن این انتخابات ناچیز می باشد، اما او به کار خیش ادامه می دهد.
مسئله از برد باخت نیست، بلکه مربوط به شمولیت زنان در پروسه سیاسی است. وقت تصویرم در ملای عام ظاهر می شود و در بازار به کمپاین می پردازم، این تغییر است که ما در صدد آن بودیم. ما وضعیت کنونی را می خواهیم تغییر دهیم. ما به پیش روانیم.
افریدی به این امید است که نسل نو، طور مثال دختران کوچک، کمپاین های او را دیده و یک روز بتوانند از مسایی که او برای آن داخته است بهره گیرند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و شنوندگان عزیز، فعالیت های 42 مرکز صحی در میدان وردک از سر گرفته شده است. کمیته سویتن در افغانستان اعلام کرد که فعالیت‌های صحی خود را در 6 ولسوالی میدان وردک از سر گرفته است. هفته گذشته طالبان در واکنش به عملیات نظامی افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک که در آن 4 نفر کشته شدند، 42 مرکز صحی و شفاخانه‌ها را در این ولایت مسدود کردند. دکتر خالد فهیم، مسئول برنامه‌های کمیته سویدن در افغانستان، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که طالبان صبح امروز اجازه باز شدن این مراکز صحی را دوباره دادند و کارمندان آن صبح امروز کارشان را آغاز کردند. آقای فهیم افزود بر اساس معلومات دفتر صحوی کمیته سویدن در میدان وردک، دروازه‌های تمامی کلینیک‌ها و مراکز صحی کمیته سویدن در 6 ولسوالی این ولایت دوباره باز شده است. آقای فهیم افزود که این مرکز صحی روز یک شنبه هفته گذشته پس از فشارهای زیاد طالبان مسدود شده بود. به گفته مسئولان کمیته سویدن، در حال حاضر دست کم 70 مرکز صحی توسط این نهاد در میدان وردک فعالیت دارد که روزانه 5700 نفر به شمول زنان و کودکان در این مراکز صحی و شفاخانه ها تحت درمان قرار می گیرند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه ما که برای شما از طرف کارمندان صدای آمریکا بخش دری برای شما در نظر گرفته شده بود. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.